چهار عصر در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. نهم آذر 1401 خورشیدی برابر با 30 نوامبر 2022 میلادی، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستیم با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. گروه هکری بلک ریوارد به یک بولتن سری دست یافته که خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده و تاریخ آن 6 آذر امسال است. در بخشی از این بولتن آمده که برخی از کارشناسان نظام به انباشت شبهه و مطالبه در میان نیروهای طرفدار نظام اشاره کرده و گفتند که بسیاری از نیروهای وابسته به نظام و حاضر در کف میدان نیز دچار شبهه و ابهام شدند. هشدار درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌ها در پی برخورد با فیلتر شکن‌ها، هشدار درباره ادامه یافتن شکست ابهت و اقتدار نظام و عملکرد کاملا انفعالی هواداران نظام با بحران اعتراضات از دیگر سرفصل‌های این خبرنامه است. در بخش دیگری نیز گفته شده که علی خامنه‌ای خواستار آن شده که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که به یکی از منتقدان نظام تبدیل شده نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود. مخالفت علی خامنه‌ای با صدور کیفرخواست محاربه برای 80 نفر از معترضان و نشست جمعی از مسئولان حکومتی برای بررسی تغییرات در کابینه دولت رئیسی از دیگر نکات این فایل محرمانه است. دادستانی آمریکا یک شهروند آن کشور را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرده است. ری هانت از اهالی ایالت آلاباما به نقض تحریم‌ها از طریق برنامه‌ریزی برای ارسال کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت ایران متهم شده است. به گفته دادستانی آمریکا، وی در سال 2017 با استفاده از شرکتی در آلاباما و از طریق ترکیه و امارات متحده عربی ارسال کالا به ایران را آغاز کرده بود. ری هانت 69 ساله متولد ایران است ولی شهروندی آمریکا را دریافت کرده و با نام‌های عبدالرحمن هنتوش و رحمان هنتوش نیز شناخته می شود. تاریخ بازداشت او اعلام نشده ولی روز سه‌شنبه نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. حسین اشتری فرمانده انتظامی ایران از تقویت پلیس افتخاری و گشت رضویون در محله ها خبر داد. به گفته حسین اشتری، بیش از 100 هزار نفر پلیسیار در بیش از 12 هزار نقطه در سطح کشور به همراه گشت رضویون برای کمک به تأمین امنیت در محلات به کار گرفته شدند. گشت رضویون از طرح‌های مشترک میان سپاه پاسداران و بسیج است که چند سالی است برای استفاده از نیروهای بسیجی در حوزه‌های مختلف به راه افتاده است. این در حالی است که در سرکوب‌های اعتراضات اخیر گزارشات متعددی از بی‌توجهی نیروهای بسیجی و لباس شخصی به دستورات پلیس و آتش به اختیاری آنها منتشر شده بود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین الملل، از صدور حکم اعدام برای معترضان ابراز نگرانی کردند. آقای رحمان با اشاره به تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نسبت به واکنش خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. همزمان عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند درخواست کرده تا ناظرانی را برای حضور در دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اعزام کنند. تا روزهای اخیر گزارش‌های در خصوص برگزاری دادگاه افراد زیر 18 سال در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز در کرج منتشر شده است. و جیانگ زمین، رئیس جمهوری سابق چین، در سن 96 سالگی درگذشت و از سال 1993 تا 2003 رئیس جمهوری چین بود. جیانگ زمین در دوران 10 سالی ریاستش دست به اصلاحات اقتصادی گسترده در چین زد. بازگشت هنگ کنگ به چین در سال 1997 و ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 از دستاوردهای وی به شمار می آید. همزمان با ورود چین به بازارهای جهانی و بهبود شاخص‌های اقتصادی در آن کشور، جیانگ زمین در دوران 10 ساله حکومتش صدها تن از ناراضیان، فعالان حقوق بشر و فعالان کارگری را زندانی کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 9 آذر ماه در 76 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 11 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با حذف تیم ملی ایران از جام جهانی و همزمان جشن و پایکوبی مردم معترض در شهرهای ایران و حمله نیروهای سرکوبگر روبرو بودیم. بعد از حذف ایران از جام جهانی و باخت تیم ایران در مقابل آمریکا، بسیاری از خیابان‌ها و شهرهای ایران شاهد جشن و پایکوبی مردم بود. مردمی که تیم فوتبال ایران را تیم جمهوری اسلامی می‌دانند و همین آن را دلیل شادی. همراه هستیم با کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار و تحولات در مناطق مختلف ایران. کیانوش، از فضای شب گذشته برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو در مقدمه گفتی، من هم اگر بخوام یک جمع‌بندی بگم اینه که واقعا بدون اغراق میشه گفت که دیشب ایرانیان چه در داخل چه در خارج از کشور با توجه به واکنش‌های خودشون هم در شبکه‌های اجتماعی و بعد حضورشون در خیابون‌های ایران میشه گفت که یکی از سیاسی ترین و همزمان احساسی ترین بازی فوتبال دنیا رو شاید میگن تجربه کردن. یک احساس دوگانه، اما جمع‌بندیش اینه که مردم ایران قریب به اتفاق این باخت تیم ایران رو به همه دلایلی که ما میدونیم، من الان اینجا به خاطر وقت ازش میگذرم، رو باخت جمهوری اسلامی ایران دونستن و به همین دلیل شروع کردن به جشن و پایکوبی. همین مردم عزاداری که چشمشون پر از اشک بوده در این 3 ماه به خیابونا ریختن، بوق زدن، فریاد زدن، رقصیدن، شعار دادن، اما همزمان پروانه نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم کنار نموندن. اونها هم به هر حال بعد از ساعتی تاب نمیارن و در واقع شروع میکنن حملاتشون رو بگیر و ببند و سرکوب و گازاشک‌آور و شلیکشون رو در جایی که حتی ما الان میدونیم که سازمان حقوق بشر ایران گفته که در جشن پایکوبی دیروز یک نفر مهران سماک، یک جوان 27 ساله با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در بندر انزلی کشته میشه. همزمان من اینجا به اشاره بکنم که احمد وحیدی با اعتماد آنلاین یک مصاحبه‌ای کرده، وزیر کشور در جلسه امروز داره میگه تمام شهرهای غربی کشور دچار نارامی بودن، اما الان همه شهرها آرومه، هیچ مشکلی نیست، همه چی رو آروم نشون میدن و میگه اون چی هم که در جریان بوده مال گروه‌های معاند و تروریست و تجزیه طلب بودن، برای خارج از مرزها و اینها سعی کردن شرایط رو به هم بریزن، الان همه چی آرومه، مراقبت از دستگاه‌های مسئول هم انجام میشه. این فضا و نگاه کلی بود، اما با هم بریم با صدای مردم یکم حال هوای دیشب رو با هم تجربه کنیم. یک صدا از تهران داریم، اگه میشه اون رو ابتدا با هم بشنویم.
بعد از باخت تیم ملی جمهوری اسلامی مقابل آمریکا، شادی مردم و بوق زدن تهران نازیاباد.
خب پروانه، بر اساس گزارش ها، شاهدان عینی که ویدیو میفرستن، تمام مناطق مختلف در تهران جمعیت پر بوده، پیاده یا با خودروهاشون و بوق زدن و رقص و شادی. و همین شاهدان عینی میگن که در تهران از ساعت 1 به بعد ماموران حکومتی در واقع وارد عمل میشن و ورق بر میگرده و شرایط دوباره خشونت آور میشه و با هدف و بی هدف شلیک میکنن، گاز اشک‌آور میزنن. اما این شادی سرایت کرده بود دیشب به تمام شهرها با وجود شرایط امنیتی و حمله ها. شهرهای کردنشین که روزهای سیاهی رو از سر گذرونده بودن، دیشب سراسر شادی بود. از جوانرود بگیر، کرمانشاه بگیر، مهاباد بگیر، سنندج بگیر. یک صدا داریم از سنندج که با فریاد جنجیان آزادی است، ولی صدای فشفشه و ترق و سوت و رقص و همه رو با هم میشنویم. بشنویم با هم اگر الان میشه پخشش کنیم.
جنجیان آزادی، جنجیان آزادی،
شادی و فریاد و سرور در واقع میتونم بگم در اغلب شهرهای ایران دیشب شنیده شد و تجربه شد. یک صدای دیگر هم بشنویم اگر وقت داریم، سر زمشان بزنیم، اونجا هم شلوغ بود.
شادی مردم زنجان بعد از باخت تیم.
کیانوش، یکم وقت داریم، میتونیم یه سوال دیگه هم ازت بپرسیم در مورد شلیک مستقیم گلوله به سمت مردم و همونطور که تو هم اشاره کردی تو بخش قبلی، چه تحولاتی صورت گرفته درباره برخورد حکومت با مردم؟
ببین، واقعیتش اینه که این خبر دیروز اومد، دیشب اومد. چند تا از خبرنگاران مستقل این رو در صفحه‌شون نوشتن، هرچند از خانواده ما هیچ صدایی نداشتیم و هنوز نمیتونستیم تاییدش بکنیم که یک جوانی که فقط در ماشینش در بندر انزلی بوده و فقط بوق میزده مورد شلیک مستقیم قرار میگیره و در جا جانش رو از دست میده. جوان 27 ساله‌ای به نام مهران سماک در انزلی. حالا امروز سازمان حقوق بشر ایران همین رو تایید میکنه. ساعتی پیش ویدیوهای بیرون اومد که در واقع مراسم خاکسپاری این جوان 27 ساله رو ما میبینیم و بیشتر هم مردمی که جمع شدن و دارن شعار میدن. بیشتر این شعاری که من توی این ویدیو شنیدم اینه که زن آزاده منم، هرزه تویی، هرزه تویی. و البته ویدیوها بیشتر روی پاهای افراد بود که خب معلومه چرا، برای اینکه شناسایی نشن. واکنش دولت همونطور که گفتم مثل آقای وزیر کشور که امروز میگه همه جا آرامه، اما این آرام بودن رو من نمیدونم چطور میشه تعبیر کنیم. در همین تهران من اگر بخوام اشاره بکنم، تجربه محمد نادری بازیگر سینماست که ماشینش مورد شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آخرین تحولات در راستای اعتراضات سراسری در ایران. اما 76 روز از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد، اعتراضاتی که برخلاف دوره‌های قبلی تقریبا در تمامی این روزها در اشکال مختلف در نقاط مختلف ایران در جریان بوده و پراکندگی وسیع جغرافیایی نیز داشته است. اما پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در هفته گذشته و صدور احکام اعدام برای برخی از معترضین، تعدادی از تحلیلگران بر این باورند که این اعتراضات به شکلی فروکش کرده است. در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، از او پرسیدم آیا فروکش کردن این اعتراضات بیانگر ناامیدی است و یا گسست اجتماعی؟
ببینید، ما اگر یک نگاهی بکنیم حتی از 96 که شاید نطفه انقلاب در ایران از آن زمان آبستن انقلاب شد، زمانی که با شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا مردم در سر بچه به خیابان ریختن، ما شاهد پدیده‌ای بودیم به نام خصلت زنجیره‌ای اعتراضات. این به این معنی که در یک دوره فراز پیدا می کرد، بعد یا به دلیل سرکوب یا به دلیل به اصطلاح پراکندگی یا به دلیل فرسایش تمام می شد در آن نقطه. بعد مثلا یک جا کارگران می شدن، یک جا هفت‌تپه بود، یک جا دانشجویان بود، یک جا خوزستان بود، یک جا اصفهان بود و همین جور. در واقع چه در میان گروه های اجتماعی گوناگون، یه روز کامیون داران، یه روز بازاریان و غیره، جریان پیدا می کرد و پایان می افت یک بعد از با یه وقفه ای دوباره سر بر می آورد. این سلسله زنجیره اعتراضات که از 96 تا در واقع خیزش اخیر جریان داشت، در خیزش اخیر از اونجا که به یک ابر جنبش تبدیل شد، یعنی اون جنبش های پراکنده و گوناگون به یکدیگر پیوستن، طبیعتا هم از توان بیشتری برخوردار شد، هم از به اصطلاح تداوم بیشتری، یعنی دیگه مسئله دو روز سه روز چهار روز نبود. دیدیم که الان نزدیک در واقع بیش از دو ماه خورده است همینجور بلاوقفه تداوم داره. این جنبش ها برای اینکه بتونن در واقع حتی به یک موقعیت دسترسی پیدا کنن که توازن قدرت رو برهم بزنن، لازمه علاوه بر آن که در میان پایینی ها به اصطلاح تمایل به حکومت وجود نداره، در بالایی ها هم قدرت ادامه دادن به شکل سابق وجود نداشته باشه. نیمی از این معادله حل شده است، یعنی جامعه ایران مستقل این که هر روز در خیابان باشند یا نباشند و هر روز به یک بهانه‌ای به میدان بیان، یک روز شکست در برابر تیم فوتبال آمریکا، یک روز چهلم مهسا، یک روز سالگرد آبان و غیره، این خیزش‌ها و اعتراضات ادامه پیدا میکنه. بنابراین تصور این که فکر کنیم این حرکت یک بار به اصطلاح فراز پیدا میکنه و بعد اگر یک لحظه یا یک مقطع حرکت چندانی نبود، بنابراین نشانه افت این یک جنبشه، یک به گمان من خطای محاسباتی. ما با فراز و نشیب در این جنبش روبرو خواهیم بود و این فراز و نشیب هم به گمان من باز هم دوباره باش تکرار خواهد شد. بنابراین خصلت زنجیره اعتراضات میشه گفت در جنبش اخیر زمانش کوتاه‌تر شده، دامنش گسترده تر. این یک. اما اون نکته دومی که به گمان من مهمه، تصور این که این جنبش فقط هر باری که به میدان میاد قوی تر و قدرتمندتر از سابق هست، یعنی به این معنی که ما در برابر یک موقعیت انقلابی قرار گرفتیم. ما امروز در اون موقعیت قرار نداریم، نه به دلیلی که مردم نمیخوان پایینی ها نخوان که نمیخوان، بلکه بالایی ها هنوز از اون درجه از شکاف و در واقع چگونه بگم تزلزل در صفوفشون برای اینکه دست از سرکوب بردارن به اون مقطع نرسیدیم. اگر به اون مقطع برسیم دیگر ما شاهد فراز و نشیب در این جنبش ها نخواهیم بود، یک سره تا سرحد موقعیت انقلابی بالا خواهد رفت. من اصلا این ارزیابی رو ندارم که به اصطلاح بعد از سخنان آقای خامنه‌ای، گرچه سرکوب شدیدتر شده این میتونه ترس رو بیشتر بکنه، اما این ارزیابی رو ندارم که این جنبش پایان پیدا خواهد کرد و این ارزیابی رو ندارم که به خاطر فرسودگی و مسئله سرکوب در واقع اختتامی برام خواهیم دید.
آقای درویش پور، ما خب شاهد این هستیم که اگرچه که بسیاری از مردم معترض هستن به وضعیت کنونی، ولی خب یه بخشی از بدنه جامعه براندازان و یا اون اپوزیسیون رو افراد تندرو میدونن، میگن رفتارها آمیخته به خشونت هست. مسئله مثلا همین بازی فوتبال تیم ایران تعبیر شده به یک گسست اجتماعی در داخل جامعه ایران. آیا شما فکر میکنید که ما در یک شرایطی هستیم که جامعه دچار یک گسست اجتماعی هست که مردم میان تیم فوتبال آمریکا رو تشویق میکنن، عده‌ای میگن این تیم ملی ماست، تیم جمهوری اسلامی نیست؟ فکر میکنید وضعیت در داخل ایران در حال حاضر در بدنه یک کسانی که معترض هستند و اون قشر خاکستری که هنوز نپیوستن به معترضین، وضعیت چگونه هست؟
ببینید، این یه واقعیته که این گرچه ناخرسندی از حکومت همگانی است، اما همونطور که شما اشاره کردید در واقع بخش قابل توجهی از جامعه هم در واقع در یک نگرانی ضد آرمانی به سر میبره. یعنی که تجربه انقلاب 57 پیش روش هست و نمیخواد به اصطلاح با دست زدن به یک به اصطلاح انقلابی که قابل کنترل نیست مسیری در جامعه ایجاد بشه که از فردای اون با خبر نیست، یا نگرانی از سوریه شدن ایران، یا نگرانی از جنگ داخلی، که تمام اینها را حکومت سعی میکنه به شدت تبلیغ بکنه. بنابراین تمام اینها به اضافه تمام دشواری هایی که جامعه سر کار داره باعث میشه که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط اتفاقا مدرن شهری و بخش زیادی از جامعه همچنان در یک موقعیت ملون به سر ببره. همدلی با اعتراضات نشون میده ولی مشارکت الزاما در اون نداره. این تردید طبیعتا هرچی میزان خوش، اگر این جنبش ها به خشونت کشیده بشن، این تردیدها شدت پیدا میکنه. منظور من خشونت از جانب حکومت نیست که همه روزه داره این خشونت رو تکرار میکنه، اما اگر قرار باشه گوشه های از جامعه به روش های به اصطلاح قهری متوسل بشن در لحظه حاضر، این کمک نمیکنه که دامنه این جنبش فراگیرتر بشه، برعکس. بنابراین تا کنون این رفتاری که اگر نگاه بکنید در برابر سهمگین‌ترین دستگاه‌های سرکوب اساساً و عمدتاً مردم به گونه‌ای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز اقدام کردن، این خودش در تداوم تاکنونی و جلب حمایت داخلی و بین‌المللی به نظرم نقش بسیار مهمی داشته. اما با این همه ما نمیتونیم این نگرانی رو دست کم بگیریم که بسیاری نگرانن که این روند اگر همچنان ادامه پیدا بکنه ممکنه به خشونت کشیده بشه، ممکنه به جنگ داخلی کشیده بشه و غیره.
گفتگویی بود با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره روند اعتراضات سراسری در ایران. اما گروه هکری بلک ریوار پس از هک وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس به ده ها بولتن که در این خبرگزاری وابسته به سپاه تهیه شده دست یافته و آنها را منتشر کرده. این بولتن ها حاوی اطلاعات محرمانه درباره موضوعات مختلف از جمله اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در یکی از این بولتن‌ها به تاریخ 3 آذر 1401 به ایجاد شبهات و ابهامات میان نیروهای انقلابی پس از آغاز دور جدید اعتراضات اشاره شده و گفته شده که بسیاری از نیروهای انقلابی کف میدان نیز دچار شبهه و ابهام شدند. تهیه کنندگان این بولتن توصیه کردند که باید جریان انقلابی به این شبهات و ابهامات پاسخ دهد. پیش از این نیز در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر و اتاق‌های کلاب هاوس شماره قابل توجهی از نیروهای نزدیک به حاکمیت پرسش‌هایی را درباره اعمال خشونت علیه معترضین به ویژه زنان و کودکان، گزارش‌ها درباره آزار و توهین‌های جنسی ماموران نسبت به زنان در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نیز ادعاهای حکومت درباره بیماری زمینه‌ای قربانیان مطرح کرده بودند. در بخشی از این بولتن که به نشست جمعی از صاحب نظران برای بررسی عملکرد کابینه ابراهیم رئیسی اختصاص دارد، غلام حسین حداد عادل گزارش دیدار خود با علی خامنه‌ای را مطرح می‌کند. به گفته حداد عادل، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به وی گفته است نیروهای شما در این شلوغی‌های اخیر کجا بودند؟ باید مدیریت و سازماندهی به گونه‌ای باشد که نیروهای جریان انقلاب و شورای ائتلاف به میدان بیایند. حداد عادل در پاسخ به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که یک جمعیت بزرگ میتواند این اغتشاشات را مهار کند. الان بسیج ضعیف شده و قدرت بسیج کنندگی ندارد. در این بولتن همچنین به تلاش جریانهایی که معاند توصیف شده برای ایجاد حس ترس میان نیروهای انقلابی و بسیج اشاره شده است. تهیه کنندگان این بولتن شناسایی عناصر امنیتی، حمله به آنها و نیز انتشار تصاویر مجروح یا برهنه کردن نیروهای کف خیابان را در راستای تضعیف روحیه و ایجاد رعب در نیروهای ارزشی ارزیابی کردند. در بخش دیگری از این بولتن بر اساس نتایج برخی نظرسنجی ها هشدار داده شده که در صورت استمرار برخورد با فیلتر شکن ها احتمال شکلگیری عصبانیت و نارامی در گروه های سنی فعال در اعتراضات تشدید می شود. این هشدار از آن رو مطرح شده که پس از مرگ مهسا امینی و گسترش اعتراضات خیابانی، حاکمیت دست به مسدودسازی گسترده شبکه های اجتماعی زد و فیلتر شکن ها را نیز از کار انداخت. بدین ترتیب، ارتباطات مجازی و کسب و کارهای آنلاین شهروندان به صورت جدی دچار اختلال شد. نتایج نظرسنجی وزارت کشور با جامعه آماری 4000 نفری در سراسر کشور نیز در این بولتن مورد اشاره قرار گرفته که بر اساس آن 51% مردم معتقدند که حجاب باید اختیاری باشد. از دیگر نتایج این نظرسنجی به این موارد نیز اشاره شده که 84% مردم معتقدند اعتراضات خیابانی سبب کاهش مشکلات می شود و 70% تمایلی به حضور در راهپیمایی در حمایت از نظام و انقلاب ندارند. بخشی از این بولتن نیز به اعتراضات زاهدان اختصاص یافته که بر اساس شنیده ها گفته شده رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دستور داده مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود بلکه باید بی‌آبرو شود. در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی دستور داده به مولوی عبدالحمید هشدار داده شود. به نوشته این بولتن سیاست کلی نظام بر این است که فعلا با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابانها فرا بخواند. با این حال در این بولتن تأکید شده که تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود. بولتن های محرمانه منتشر شده حاوی اطلاعات بسیار گسترده دیگری هستند که برخی از جنبه های پشت پرده حکومت و دولت جمهوری اسلامی در اداره کشور و مقابله با اعتراضات را نشان می دهند.
جمشید زند گزارش می داد. اما گروه هکری تپندگان نیز روز سه‌شنبه 8 آذر اسنادی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را منتشر کرد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
گروه تپندگان در ایمیلی که برای خبرنگاران رسانه‌های برون مرزی فرستاده از جمله جزئیاتی را از شرکت‌هایی به نام‌های گروه پیمانکاران بین المللی میلاد، گروه ویژه سورین و گروه بین المللی پارس منتشر کرده است که با قرارگاه خاتم الانبیا مرتبط هستند و برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه کار می‌کنند. گروه تپندگان مسئولان این شرکت ها را به عنوان کسانی معرفی کرده است که افراد پشت پرده همکاری ایران و سوریه از طریق قرارگاه خاتم الانبیا هستند. اسناد انتشار یافته شماری از مکاتبات ستاد خاتم الانبیا با مدیران شرکت های یاد شده در دوره های زمانی مختلف از 1398 تا 1400 است. برخی از اسناد مهر محرمانه و خیلی محرمانه دارد. این مکاتبات همکاری در عرصه‌های مختلف را در بر می‌گیرد، بهره برداری از معادن گرفته تا نفت و گاز و اکتشاف نفت و لرزنگاری و تدابیری برای تأمین امنیت ساختمان‌ها و مکان‌های عملیات این شرکت‌ها. شرکت‌های میلاد و پارس دارای سابقه کار 10 ساله در ایران هستند. گروه تپندگان در ایمیل خود نوشته است جنبش تپندگان با حرام کردن بیت المال در کشورهای دیگر به شدت مخالفت دارد و تمامی سعی خود را جهت مقابله با این سیاستگذاری مفتضحانه به عمل خواهد آورد. پایان نقل قول. رادیو فردا نمیتواند فعلا به طور مستقل درستی اسناد منتشر شده را تایید کند. تپندگان در اواخر سال گذشته نیز دو سند از طرح‌های ایران برای حضور اقتصادی در سوریه و عراق را منتشر کرد. این اسناد شامل یک نامه‌نگاری در مرداد سال 1397 از مدیر گروه پیمانکاران بین‌المللی میلاد به مدیرعامل گروه بین‌المللی پارس است در ارتباط با منابع طبیعی و زیرساخت‌های سوریه. این دو سند از سوی دولت جمهوری اسلامی یا ستاد خاتم الانبیا هرگز تکذیب نشد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه آن از 12 سال پیش تحت تحریم آمریکا هستند. این قرارگاه از پیمانکاران متعدد برای اجرای پروژه‌های خود استفاده می‌کند. تپندگان در مهر سال 1397 هم قرارداد محرمانه سپاه پاسداران با دمشق برای استخراج فسفات از سوریه را منتشر کرد. گروه تپندگان در نخستین اقدام خود در بهار 4 سال پیش رایانه‌های فرودگاه مشهد و سپس فرودگاه تبریز را هک کرد. همچنین هک سامانه کامپیوتری شهرداری تهران که موجب اختلالات حدود 2 هفته‌ای در کار خدمات شهرداری شد به گروه تپندگان نسبت داده می شود. اقدام جدید تپندگان همزمان است با عملیات هکری چند گروه دیگر از جمله انانیمس و بلک ریوارد که بخشی از کوشش‌های گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برای مقابله با اعتراضات جاری در ایران فاش کردند. فایل صوتی از نشست‌های محرمانه مقامات ارشد امنیتی حکومتی که در روزهای گذشته از سوی گروه هکری بلک ریوارد افشا شد، خستگی، سردرگمی و نیز نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را از ادامه اعتراضات نشان داده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما خانواده اولیویه فان د کاستیل، امدادگر بلژیکی که از بهمن 1400 در ایران زندانی است، از اعتصاب قضایی او در اعتراض به رفتار غیرانسانی خبر داده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.